سنون و نعت و دائمت و علا اعضای اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود در راجع به تخصیص بود و این که مورد تخصیص از تعارض بی مناسبت از تعارض خارج. خب بحث تخصیص و خاص و عام و انواع بحثاش در جلد اول، این جلد اول گذشت، در مباحث الفاظ گذشت، لکن اینجا به مناسبت این که تخصیص از تعارض حساب نمیشه. البته خب مطلب تا حد زیادی واضحه، این به نظر ما سر شبهه جهت دیگری در ذهن آقای و عرض کردیم گفته شده که مثلا این مباحث را هم جناب آقای چیز به اصطلاح مطرح کرده شافی، اون چیزی که در کتاب شافی است جور دیگری، حالا اگر حالی شد بخونیم بلا فلا. ایشون مطلبی رو در صوری رو که خود مرحوم نایینی مطرح کردن که البته خب آیین خواستن خودشون، چون خیلی به نظر ما نتیجه علمی نداره، ایشون صوری مطرح کردن به لحاظ سند و دلالت زنی و سند و زنی و دلاله الاخری اقسامی که تصور کردن. ایشون میفرمایند به این که از شیخ نهارم کن که شیخ گفته اگر هر دو مثلا زنی و سند و دلاله، اگر خاص زنی و سند داره یا قطعی و سند، ظاهر اطلاق شیخ و عدم و تخصیص العامه به، بلکه باید عقب از ظهوره مراعات شد. بعد مرحوم نایینی میفهمن نه، اصولا ظهور خاص همیشه مقدمه، چون خاص قرینه است. و یه مثال عرفی هم میذارن که همیشه ظهور قرینه است و بحکم واقع، ولو اقوا نباشه بر ظهور ذل قرینه مقدمه. ملاحظه نسبت نمیشه، عرض کردیم دیروز هم عرض کردیم، مثالی هم زدم برای این جور جاهایی که مشکل داره، مثل اینکه عامی که لفظی هست اما حکم عقلی است و لذا عبای از تخصیص داره، شاید مراد شیخ اینه که در اینجا عرض کردیم سابقا. یعنی توضیح این امور هم برای ما خیلی سخته. در بحث حجیت خبر این مطلب رو آقای مطرح کردن که اگر ما قبول بکنیم آیه 90 دلالت بر حجیت خبر میکنه، معارض با اطلاق آیه میشه لا تخف ما لیس لک به علم. وقت اونجا آمدن گفتن تخصیص میزنیم، این بحث اونجا مطرح شده که لا تخف ما لیس لک به علم عبا از تخصیص داره. حتی بحث مسئله نسخ هم اونجا مطرح شده که اصلا نسخ شده باشه، آیه 90 اون آیه رو نسخ کرده. و باز یک بحثای جنبی عده دیگه که حالا این آیه زودتر بوده اون زودتر بوده، ناسخ اول بوده منسوخ اول بوده. عرض کردیم در محلش اینا ابحاثی هستن که به محصلی نمیرسه، بیشتر جنبه پر کردن فراغ وقت. اولا عرض کردیم لا تخف ما لیس لک به علم عبا از تخصیص داره، جای تخصیص نداره و آیه نبع اصولا دلالت نداره. و اصولا اگر آیه ای آمد یا روایت ای آمد که در جایی که به حسب ظاهر علم نیست و قبول بشه، این باید حکومت باشه، تخصیص نمیگیره، توضیح باید باشه. اینی که مرحوم نایین آوازی هم در آخر بحثشون فرمودن، اینی که مثلا در این جور جاها ظهور عام اقواس و لذا تخصیص نمیزنیم، اصلا اونجا بحث تخصیص نباید مطرح بشه. یعنی اگر بنا شده اگر همش بحث من نمیدونم چه بحث اگر رو ما اینقدر زیاد مطرح میکنه، اگر بنا شده آیه 90 قبول بشه، چون خود آیه 90 داره اینجا کن فاسقون به 90 فتبینو، یعنی به دنبال بیان باشیم. این معناش اینه که خبر عادل بیانه. خب لا تفهم لا سیت علم دیگه از اون با هم دیگه تخصیص نمیخواد که، آخه گفت فتبینو، از این فتبینو، چون نگفت خبر فاسق را رد بکنید، گفت به دنبال بیان باشید فتبینو. خب مفادش اینه که اگر خبر عادل بود بیان نمیخواد، یعنی خودش بیانه، یعنی عادل اگر قبل مخواد آیه نبه رو دلالت بکنه معنیش بیانه. ولا تف و مالای سیره که بیه علم که با این تعارض نداره که حالا اصلا تخصیصی مطرح بشه،
بیان علم نیست.
چرا دیگه بیان فجاکم من الله بیانه، چون بیان یعنی جدا سازی. عرض کردم در لغت عربی علم، بیان، قطع، اینا انواع الفاظ به کار برده شده. یکی از اساسی ترین الفاظ هم بیانه که در زیل آیه علمه البیان اون روز اشاره کرد. این که جدا بکنه انسان حق رو از باطل میشه بیان، و لذا هم در لغت عربی اگر این دوتا با هم مخلوط باشن شبهه بهش میگن، چون حق با باطل مشابه هم شدن. انسان دقیقا نمیتونه تشخیص بده این حق یا باطل، اما با بیان جدا میکنه. خود بیان خودشان جدا سازی بانه به معنای ابتعد به اصطلاح، فراخ به اصطلاح، بانه سعاد که در اون قصیده معروف، بیان به معنای جدا سازیه. این در مقابل شبهه که با هم مشتبهن با هم مخلوط شدن. اگر ما باشیم و این آیه دلالت، این فاهم که گفتیم دلالت نمی کنه اصلا، آیه نبر رو که قبول نکردیم، بینید همه بحثا اگره، اگر هم بنا بشه قبول بکنیم، با تأمل در خود آیه واضح میشه که این بیانه. پس این لا تقف مال اصلا که بیه علمون نیست با حکومت در حال آیه تعبد معنی تعبد اینه دیگه. خب اصلا معنی تعبد چیه؟ اگر شما بگین بعضی از قطعیه، معنیش این که خبر عدل حجت نیست، هر جا قطع بود حجت نبود نبود. اصلا معنی تعبد اینه که مطلقا حجته. اصلا
عام ما تعبدی نیست، با تعبد که نمیشه حکم عقل رو تفسیر کرد.
نه میگه من بیان میدونم شارع تعبد، مثل که میگه المتقی عالمون، چه اشکال داره بگه؟ نه چه مشکل خاصی داره؟ میگه من خبر عدل رو بیان میدونم، علم میدونم. ما که قبول نکردیم، شما باید اشکال علل مبنا فعلا، ما که اصلا قبول نکردیم این مطلب رو. اگر کسی این مطلب رو قبول کرد دیگه به تخصیص نیست که بگیم ابا از تخصیص داره. خود آیه رو آدم تأمل میکنه، نمیخواد اینقدر بحث کنه. آقا این دمه بحثی عجیب غریب اینجا کردن در تخصیص آیه لاتف به آیه نبع، اصلا بحث تخصیص نمیخواد مطرح بشه. طبیعتا اگر لسان لسان ابا از تخصیصه، اونجایی که لسان لسان آبی از تخصیصه، طبیعتا میشه حکومت، طبیعتا اینطور دیگه، یعنی بیاد شارع تصرف بکن. اما اگر بیان باشه وقتی که من علم پیدا کردم، خب خبر عادل حجت نیست. اصلا معنی حجت یعنی اصلا معنی حجیت، اگر من دیدم مثلا کسی نوشته که مثلا حجت خبر سره به نحو طریقیت یا موضع در این که مثلا جابریت و کاسریت، حجت خبر سره به نحو موضوعیت یا طریقیت، طریقیت یعنی برای وصول پیدا بشه، موضوعیت خودش اصلا تعجب آوره، ظاهرا آقایون از اصطلاحات کلا خارجن. اصلا موضوع معنای حجت خبر سره موضوعیت، یعنی اصلا طریقیت که جای معناش که خبر سره حجت نیست. اگر طریقیت گرفتیم گفتیم هر جا وصول پیدا شد، خب دیگه همین رساله های عملیه مثل اوردر نگاه بفرم، مرحوم صاحب اوردر نوشته که یعتم در علا قول معزن عارف ادهی در حاشیه نشان لو افاد الوسوق، لو افاد اشاره بیم اونایی که معزن رو قولش تعبودن حجت میتونن، چی میخواد وسوق بیاد یا نیاد، دلیل آمد که شما به قول معزن عمل بکنید. اونایی که میگن به عنوان ثابت نشد، میگن خب لو افاد الوسوق، اگر چون وسوق خودش حجته، اگر منشأ وسوق شد قبول بل. پس این بحث اینجور چینن بعضی مطرح کردن که حجیت خبر ثقه به معنای این که این وساقت طریقیت داره یا موضوعیت. اصلا وقتی حجیت مطرح میشه مراد موضوعیته، اصلا طریقیت از اصطلاح خارجه. اون که میگه خبر ثقه حجته یعنی موضوعیت داره، وساقت راوی منشأ میشه که شما این خبر قبول بکنید. حصل الوسوق املا، اصلا مراد اینه، بله اگر حصل الوسوق ولی این که اصلا خارجه، جای بحث نیست که
چه تعبدی قبول نداره طریقی
بله
طریقی.
نه میگه یا این آخه اون چون قالب به حجیت خبر سبه زاره خودشان هم حدیش
بود، نه اونایی سن
خب نیستان چی دنبال وسوق هم. میگه ما به مجرد این که سند صحیح وسوق پیدا نمی کن. چون این حجت خبر سبه معیار و اقلایی داره، در پیش اقلا وقتی شواهد برخلاف باشه قبول نمی کنم. وساقت راوی حرف خوبیه، اما وقتی شواهد برخلاف باشه قبول نمیکنه. اینجا شواهد برخلافه، شواهد برخلافه، سندش صحیح، اصحاب اعراض کردن. یه عبارت داره مرحوم ناینی، کلم از داد صحتن از داد وهن، نگشینده باشه هر کی صحیح تر بشه وهنش و اشکالش بیشتره. این تعبیر دایدی، این مراد اون خبر صحیح است که اصحاب ازش اعراض کردن. میگه اگه بگیم مثلا به طریق صحیح نفسود، خب اصحاب اعراض قبول. دو طریق صحیح داره، سه میگه هر چی صحتش بیشتر بکنی مشکلش بیشتره. آقا تو میگی طریقها صحیح، سه تا چهار تا پنج تا طریق صحیح، پس چرا اصحاب اعراض کردن؟ کلم از داد صحتن ازداد وحدن. این مرادیشان از این عبارت اینه، اون خبری رو که اصحاب بهش عمل کردن، هی شما شواهد صحت بیار، بگو دو طریق صحیح تا 4 تا 5 تا 6 تا در کتاب کافی آمده، فقیه آمده، فلان. خب چون هرچی بیشتر نقدی مشکل بیشتره. چرا؟ چون با این اوصافی گفتی خب چرا قبول نکردن؟ با این اوصاف که زیادش میکنی، اسنادش زیاد میکنی، چرا مطلب رو قبول نکردن؟ ما در این مطلب مثال هم دارید، چون نمیخوام وارد بحث حدیث بشه. علی حالا ایشون مرحوم آقای نائینی میفرمانه و درست هم هست، حق با مرحوم نائینی تخصیص بود. بله، بعد ایشان یک بحثی رو مطرح فرمول بدالکی اندفع ما رو به ما یتبه هم من ان تقدیم الخاص الکام لوکان بالحکومه فمل فرق بینها و بین تخصیص فإن التخصيص على هذا يرجع للحكومة فلا وجه للمقابله بينهما. این اشکال ایشون رو یک جواب میده. حالا چون این بحث رو ما کرارن مطرح کردیم، اولا گفتیم تخصیص و حکومت و ورود اینا همه برگشتش به ادبیات قانونی است. در ادبیات قانونی این نکته رو ملاحظه کردن آیان، و اون نکته اینه که اگر فرد فردیتش محفوظه فقط حکم رو نمیگیره، اینو تخصیص میگن. اگر در فردیتش بحث بشه یا به لحاظ عقد الوضع یا به لحاظ عقد الهم، این رو حکومت میگن. این نکته فرقش اینه، البته ایشون اشاره داده. ولذا عرض کردیم اونی که الان متعارفه در کلمات آیان، مثلا خلاصه مکتب نائینی، مثلا نائینی مطلبی در جلد اول گفته یا بعد در پیما بعد خواهد گفت، چون تازگی مراجعه نکردم، نشد مراجعه. علی ذاکره عرض میکنم، لذا حکومت رو یا در عقد الحمل میدونن مثل لازره، یا در عقد الوضع میدونن مثل المتقی عالمون اکرم الله، در این یا در اون میبینن. بعد در هر کدام یا به نحو توسعه است یا به نحو تضییقه، یعنی یا یک فردی رو خارج میکنه یا یک فردی رو داخل میکنه. این دو دو تا چهار تا در هر کدام یا به نحو حکم ظاهری است یا به نحو حکم واقعی. لذا مجموعه حکومت 8 مورده. مراد از 4 صورتش که حکم ظاهری است مبنی است بر کلام مرحوم نائینی که حجیت رو به معنای تتمیم کشف میدونه. کسانی که حجیت ظاهری قبول نکنه همون 4 تا میشه. مراد ایشون از ظاهری اونجایی است که مثلا این اماره به عنوان حجت بشه، این دلیل به عنوان در باب احکام، در باب موضوعات نه در باب احکام، این به عنوان حجت بشه. اگر حجیت رو قبول کردیم در اموری که شأنشون طریقیت مثل خبر واحد، 4 تا بر حکومت اضافه میشه. اگر حجیت مثلا فرض کنیم اماره قبول کنیم، میگه زنی که از قول مثلا صحه حاصل میشه، این زن معتبر حکم یقین داره، خب این حکومت ظاهری است. این تطمیم کشف، تطمیم کشف ظاهر. پس حکومت رو این تصور رو این مکتب اخیر نجف 4 تاست، یا در عقد الحمل یا در عقد الوضع، فی کل منهما یا به نحو توسعه است یا به نحو تضییقه، فی کل من الاربعه یا ظاهری است یا واقعی. حالا ما چون منکر ظاهری شدیم پس 4 تا میشه. پس این تابع مبانی دیگه هم هست، این انواع حکم، این ربطی به تخصیص نداره. بعد البته مرحوم آقای نائینی اینجا این حرفی رو میزنه و خلاصش اینه که فرق بین حکومت و ورود، اگر به نفس تعبد خارج شد حکومت وروده، اگر به تصرف در متعبدون به خارج شد اسمش حکومته. اینم ایشون داره که ما چون زیاد گفتیم دیگه خودتون خسته نکنید. بعد مطلبی که ایشون در اینجا میفرماین در این که فی تخصیص العام به هذا القسم، شاید مراد ایشون تخصیص عام مثل همون عامی که عبارت تخصیص داشته باشه. بعد ایشون بحث میکنه که آیا به نحو ورود یا حکومت، ایشون آخرش قبول میکنه که به نحو به اصلاح حکومت. یه تا آخر عبارت ایشان، چون اگه بخوایم عبارت ها رو بخونیم به یک محصل درستی نه. خلاصه بحثی رو که ایشون در اینجا دارن، ظهور خاص همیشه بر ظهور عام مقدمه، لکن این وجه تقدم لازم نیست به حکومت باشه. من این توضیح رو سابقا عرض کردم، لفظ حاکم به معنای شارع گاهی به مخصص و به مقید هم گفته میشه. در همین کتاب جواهر الا انه حاکم علی العام، حاکم مرادش مخصصه لفظ حکومت. ولذا کرانه عرض کردم حکومت اصطلاحی مال شاگرد صاحب جواهره، نه مال خود جواهر. جواهر این حکومت اصطلاحی در مقابل تخصیص بعد از جواهره، ولی در خود در قبل جواب نظرم میاد تو کتاب جمال مقاصدم دیده باشم، حاکمان به معنی مخصصان بلا سرائر هم هست میفرمن، حاکم به معنی مخصص اصلا نه نه اصلا میگن چون مخصص شارحه اونه بله مبین اونه تفسیر اون میکنه. علاوه اینم راجع به این مطلب که خلاصه بحث این است که در حقیقت تخصیص یک نوع شرحه و نتیجتاً چون یک نوع شرحه، شرح مراد جدی همون تقسیمی که برای اقسام مراد کردیم، لذا تخصیص مخصص هیچ وقت معارض با عام نیست، ولو به حسب ظاهر لااقل در بعضی از افراد معارضه، چون اکرم العلماء معناش اینه که همه علما رو اکرام بکنه، لا تکرم فساق العلماء، خصوص فساق خارج میره، لذا تعارض داره. این تصور تعارض بوده، ولیکن تصور تعارض به این نحو برداشته شد که این شارح و مبین مراد جدی است، پس با همدیگه هیچ نحو تعارضی ندارم. البته عرض کردم این بحث به این معنا که ایشان الان اینجا اصحاب ما مطرح کرده، اونی که من در کتاب شافعی فعلا دیدم با اون مقداری که مراجعه کردم، چون این بحث عام و خاص رو چند جا آورده، در یک جا نه، در کتاب الرساله، اونی که من دیدم در کتابش غیر از این بحثای الا ایناست. ایشون مثلا میگه آیه مبارکه خود من اموالهم صدقه عامه، یعنی تمام اموال میگیره، الا اینکه پیغمبر مثلا در حیوانات از سه تا گرفت، گاو و گوسفند و شتر، مثلا از اسب نگرفت، از قاطر نگرفت. من با مثال عرض میگم، مثلا در باب زر از دو چیز گرفت، یکی به اصطلاح گندمی که جو، ما اقسام زر داریم، مثلا تو ایران مثلا برنج زیاده، ذرت در کشورهای غربی ذرت زیاده، از اینها پیغمبر نگرفت. پس این آیه مبارکه تخصیص داده، من به نظر مرادش از تخصیص این باشه که در حقیقت این هم یک نوع تخصیص به سنته، در روایات ما داره که ان الله فرض از زکات و سنها رسول الله فی تسعه اشیاء، این سنت رسول الله. نمیدونم حالا ایشون عبارتش میگن، من که تا اینجایی که عبارت ایشان خوندم دیدم یک عبارتی بخواد بیاد در تفسیر تخصیص، عرض کردیم در خود این قصه از زهرا داره، فخص الله و ابی، آیه موارث چرا پدرم شامل نشه، آیاتی که ارث در ارث وارد شده، این تخصیص در اون حدیث از زهرا هم هست، این چیزی نیست که به شافعی بخوان نسبت بدن. و عبارتی رو که شافعی داره به عنوان تخصیص خاص هم نیست که در روایت ما آمده، به لفظ تخصیص هم نیامده، فرض الله زکات فی الاشفلم که ان الله فرض زکات و سنها رسول الله فی تسعه و عفا عما سوا ذلک، لفظ تخصیص هم توش نداره، خصه هم نداره، الا هم توش نداره، اصلا الفاظ تخصیص نداره. الا ایا حالن، اون چی که به ذهن بنده سر با تخصیص میرسه، اینا در حقیقت میخواستن یه نکته اساسی رو که بیان بکنن این باشه، یک موارد استثناء در کلام عرب، چون کلمه عرف و خودشون مجلس واحد و اینها ذکر میکنه، یکی استعمال عرفی داره، یکی استعمالی که بین عبد و مولاست، استعمال عرفیش در خبر زیاده، مثلا جا القوم الا زیده که عرض کردیم مثل ابن چیه به اصطلاح ابن مرحوم رزی نجول ایمه رزی در شرح بر ابن حاجب کافیش، ایشون میگه اینا تناقض دارن، جا القوم شامل زید میشه، الا زید تناقض، ولی زید ایشون توجیه کرد که مراد جا، اول میگیم القوم الا زید جا، اینجوری میگیم، اول استثناء رو خارج میکنیم. بله عرض کردم در محل خودش بحث استثناء فقط مال این نکته نیست که ایشون میگه، گاهی اوقات یعنی مشکلی که اصولا در نه هست همون معنای علماء تحت لفظی کانه یکونو معنا میکنن، در صورتی که مرادات متکلم همیشه اوسعه از اینه، اون چی که انسان اراده میکنه، گاهی در جا القوم الا زیدن فقط این نیست که بخواد یکی رو نفی کنه، مرادش اینه که تمام قوم، مثلا این فکر میکرده مثلا یکی از این قوم یه پیرمرد مثلا 70 ساله از این تکان نمیخواد، این وقتی میگه جا القوم الا زید، یعنی میخواد بگه همه آمدن، حتی اون پیرمردم آمد، حتی گاهگاهی استثنای منقطع رو همین نکته است، مثلا میگه جا القوم الا دواب بهم، به جز چهار پایا همه آمدن، قوم آمدن، این اشاره بینی که هیچ کس از کسانی که انسانن تخلف نکردن، همه آمدن، این که میگه الا دواب به هم، این استثنای منقطع هم نکته فنیش اینه. اونجا اصلا کله هم داره الا ابلیس. اون اشاره بینی که تمام ملائکه در تمام صنوفشون خاضع شدن در مقابل آدم الا ابلیس. این اشاره به این مطلبه، چون داره که ملائکه متعدد داریم، هم در نهج البلاغه هستم در روایات دیگر لافیکم ملائکه در متعقبین یا متعاقبین الی آخر روایاتی که در ملائکه و اصناف ملائکه و صنوف ملائکه وارد شده. این آیه مبارکه اشاره بینه که تمام صنوف ملائکه برای انسان قاضع شدن الا ابلیس، به استثناء ابلیس، اونم کان من الجن تاسه، اونم چون جزء ملائکه نبود، آشم الملائکه علی حال. در نکته عرفی دقت کنید، در نکته عرفی بیشتر تو خبره نه تو انشاء، و این اشکال مرحوم نجم الائمه تو خبره. عرف اگر باشیم تو خبر، و اما نکته عبد و مولا بیشتر در انشاءه نه در خبر. مثلا رابطه عبد و مولا رو ما به لحاظ ولایت مولا بر عبد حساب میکنیم، بیشتر در انشاءه. وقت اونجا این شبهه به اصطلاح تغایر هست، مثلا به بچهش بگی یا به عبدش بگی روزی 5 تا نان بخر، بعد از 2 روز، اینا تصورش اینجوریه، بعد از 2 روز بهش بگی نان لواش نخر، دقت کنی، میگن این تخصیصه، یعنی به اصطلاح اون اول که گفت نان بخر، حالا تغییر داره فقط فنیاً مطلق بود، اینجا این قسم رو خارج کرد، نان لواش رو خارج کرد، دقت کردی؟ این صحبت میشد که اینجا اینو تناقضه، تو از یک طرف گفتی که نان بخر، از یک طرف گفتی لواش نخر، این تو با هم دیگه نمیسازن. خب اونجا غالبا جوابشون مولاست دیگه، مولا دم گفت بخر، همه انواع مرادش بود، بعدم آمد گفت نه این نوع نخر، این مشکلی نداره به لحاظ مولویت مولا، مشکل نداره. اینا این مثال رو در، یعنی مورد رو در روایات و در ادله شرعیه گیر کردن. این توجیهی که علما میکنن مراد جدی اولی و ثانوی و این حرفایی که گفتین، این به لحاظ اینه که در شریعت مقدسه همه چیز از اول معین بوده، همون تخصیص هم معین بوده، اگر یک وقتی عام آمد بعد خاص آمد، نه اینکه عوض شده، مراد جدی واقعی از اول همون خاص بوده. یه نکته اضافی است که در شریعت مقدسه هست، در اون عرف نیست، در اون مثال عرفی وجود نداره. او شاید در اول واقعا نظرش بوده هر جور نان خریدی، بعد از 2 روز عدول کرد گفت نه نان لواش نخر، ممکنه، این بحثی نداره. پس این بحثی که اینا مطرح کردن در اینجا بیشتر به لحاظ عرف قانونی خاصه. ما عرض کردیم یک عرف عام داریم، یک عرف قانونی داریم که عرف خاص باشه، یک عرف اخص داریم که عرف شریعت باشه. در عرف شریعت مسئله نسخ هم همینجور، میگن خداوند متعال که یک حکم فرمود، بعد اون حکم زمانش تمام شد، نه اینکه اون حکم برداشت. میاد انشاءالله بعدشون یه بحث دارم فرق بین دران هم بین نسخ و تخصیص، مرحوم ناینی هم دارم اونجا انشاءالله متعرض میشه. دقیق فرمونیم پس بحثی که در اینجا هست این است که آیا واقعا در اینجا هم مثل عبد و مولاز، مثلا اول مرادش مطلق نان بود بعد برگشت، لذا این بحث آمد که ای آقای نظرش عوض شد، اختلاف پیدا کرد، اول گفت نان بخر بعد گفت نان لواش نخر، این پس نظر به حساب عوض شد. بله خب در عبدالملا میگیم عوض شد، چه مشکل داره؟ اول نظرش این بود که مطلق نان، بعد گفت نه نان لواش نمیخواد. پس این بحث به نظر ما این قسمتش، اولا که آیا در شریعت مقدس مخصوصا ناینی مثال میزنه به عده از مخصصات که در کلمات ائمه آمده، یعنی مثلا نسبت به زمان رسول الله، مثلا فرض کنید مثلا 100 سال 200 سال 200 خورده ای سال، در همین غسل میت، شاید غسل مس میت، من شاید روایتشو بخونم، خب من مس میتن فلیختسه، خب این اطلاقه، مثلا خود اهل سنت هم در حال بحث سندیش نمیخوام بگم که آیا صحیح یا نه، اهل سنت هم. ما یه روایت از امام هادی علیه السلام داریم، خب طبعا خیلی این متأخر میشه دیگه، که این که من مس میتن بعد البرد، وقتی بدن میت گرم هست، نه وقتی که سرد شد، خب این تخصیص زد دیگه به حسب ظاهر، من مس میتن یعنی هنوز بدنش گرمه، نه بعد از اینکه سرد شد. دو، وقتی میت رو غسل دادن، نه اگر میت رو غسل دادن مس میت موجب غسل نمیشه. خب این مخصص به حسب ظاهر. حالا من چون اگه میخوام وارد بحث فقهیش بشم خیلی بد دیگه خارج میشیم، من مقدار که خارج شدیم بس. اونجا هم یک شرحی داره که باید شرحش داده بشه. البته در اونجا هم یه معارض هم تصادفاً داره از همین روایت عمار، عمار ساباتی که معروف است به کثرت شذوذ، مس من مس میتن فلیغتسل و ان کان المیت قد غسل. معارض این داره، اون از امام صادقه. این یکی دیگه گفتم از امام هادی. اونجا هم خیلی کار سنگینیه، یعنی اصحاب ما با یه مشکلاتی روبرو شدن. به همین مقدار که روایت عمار شازده صبحش عمل نشده و تر میشه. خب اونجا این مشکل هست و این کان المیت و قد قصه ظاهر اطلاقیست که از پیغمبر هم نقل شده، این کان المیت قد قصه. وقت مقید این، مخصص این در زمان از تهادی آمده سامون لاله، که اگر بعد از غسل میت بود من مس میتن دیگه نمیخواد غسل بکنه، اگر بعد از غسل دادن میت بود. اون روایت داره از امام، سندش هم معتبره، روایت قابل اعتماده. فتوای اصحاب رو همونه، اصلا کلن اصحاب ما به این روایت عمار ساباتی به هیچ وجه فتوا ندادن به این کان المیت قد غسل. حالا میگم یک بحث اینه که ما اینه چجور اونجا وارد بشیم و چیکار بکنیم، و یه بحث کبروی که مرحوم آقای ناینی دارن که بعد انشالله چون ایشون گذاشتن برای بعد، ما میخوایم برای بعد بگذاریم. فقط فرق ما با ناینی که قبل از اینکه وارد بحث با ایشون بشیم ابتداعا روایت تفویض رو متعرض میشیم. آیا این از قبیل تفویض به ائمه است؟ مثلا تا حالا بنا به این بود که میت مطلقا موجب مس غسل مس میته، امام هادی حکم رو عوض کردن گذاشتم مال قبل از تغسیل میت، قبل از غسل میت. انشالله این بحث رو در اونجا متعرض میشه و توضیحاتش انشالله اونجا عرض میکنیم، توضیحات کلی. این یک بحث که ما اصولا فکر میکنیم هم نظر عرف که ایرا به عرف مراجعه کردن، هم نظر به عبد مولا تصور تعارض شده و الا تصور تعارض نداره، مخصوصا در شرع مقدس که تمام رو یک نواخ میگیریم. و مخصوصا عرض خواهیم کرده در بحث تفویض عرض میکنیم، اصلا از بعضی از روایات معلوم میشه در همون شب مبعث هم تمام حقایق وحیانی و قرآنی بر قلب رسولان حاضر شد و هم تمام اون چی که به عنوان سنن باید باشه بر رسولان منکشف شد. توضیحاتش انشاءالله بعد بذاریم برای بعد، فعلا وارد این بحث نشیم. لکه نکته مهم به جای این بحثایی که آیان کردن، این بحث و نظر اون بود از این راه پیش میاد، نه این راهی که مرمون اینی زنی و دلالس اونا هیچ تأثیر نداره، مهم حجت دیگه. حالا میخواد زنی باشه من اونا هیچ اثر خاصی نداره. و اون بحثی رو که اینجا باید مطرح کرد اینه، اون چه که متعارفه در پیش عقلا باز اضافه بر او در باب عبد مولا، تخصیص که میاد در حقیقت واقع حکم رو عوض میکنه. یعنی اگه گفت نان بخر بعد روز دو روز بعد گفت نان لواش نخر، یعنی واقعا مراد واقعیش اینه که نان غیر لواش میخوام، به حیثی که اگر یک روز اشتباها رفت نان بخره اشتباها نان لواش خرید، آمد مولوشون چرا نان لواش میگه حواسم پرت رو قابوس برگردون گفتم نان. ببینید ما در این جور جاها وقتی تخصیص میزنیم خوب دقت کنید، این تخصیص تأثیرش در واقع، حالا این نکته ها رو اگه مرحوم ناینی توضیح میدن بهتر از این مطالب بود، تخصیص کارش اینه که واقع رو عوض میکنه، یعنی واقع رو محدود میکنه، در واقع اینطور میشه، به حیثی که اگر اشتباه کرد، نسیان پیدا کرد، حتی اگر گفت نه یک کسی من تهدید کرد، یک هفته با قولان رو کله من گره گفت نان لواش قبلا میکشمه، من هم نان لواش خیلی دماغ میگه خب من نمیخوام نان لواش برگردونه شب، مثلا اگر اجبار بوده مثلا بذار کنار بیا کسی بدیم بخوره، من نان لواش نمیخوام. ببینید این در تخصیص یا در تغییر واقع عوض میشه. در شریعت مقدس یک نکته ای که در روایات اهل بیت آمده، اون جاهایی که تخصیص و تغییره اگر به نحو سنت باشه محدوده داره، دیگه واقع عوض نمیشه، در موارد عذر این برداشته میشه. این خیلی نکته مهمه، این مطلب میفهمم بهتر از این حرفا بود. فرض کنیم مثلا میگه لا تصل فی الحریر، حواسش نبود نسیانه یا تو اتاق پارچه برداشت پوشید و نماز خوند و بعد که چراغ روشن کرد دیدین حریره، برنامه‌شون به اینه که درست لا تصل فی الحریر داریم، اما علاوه بر این که اینجا چون لا تو آدم است اضافه بر این، چون اصحاب خیلی بینا تمسک نکردن چون لا تو آدم است،
مثلا لا صلاه علاوه طهور بدیم چی اونجا میگم حواسش نبود.
حالا صلات الله به طور طبق قاعده چون طهور نه چون طهور و ثیابک فطهر، چون طهور در آیات ان الله یرید الله لیطهرکم، در روایت آن که لا تعاد کیش صلاتکیش طهوره، یعنی از این روایات معلوم میشه که طهور جزو فرائضه، عرض کنم جزو سنن. اگر تقیید به سنن خورد، تقیید به سنن تقیید واقع نیست و لذا در حالات عذر اگر انجام داد اون عمل درسته. حواسش نبود جهلن توی حریر نماز خون، حواسش نبود مثلا فرض کنید نسیانن فراموش کرد، میدونید لباس حریره، نسیانن تو حریر نماز خون. حالا بنابر این که بگیم در نسیان حکم جهل داره، اون بحث دیگری است، الان فعلا نمیخوام وارد بحث بشم. پس بنابر این یک نکته رو دقت بکنید، در شریعت مقدسه که یک عرف قانونی خاصیه، اگر تخصیص به سنت شد، خوب دقت، این تخصیص به سنت غیر از تخصیص به فریضه است و رضا در حالات جهل بردن. این مسئله روزه که اخیراً مثال زدیم، یکی از آقایانم بعد به من زنگ زد، آخه من گفتم، یک آقای گفت من به حواشی و عروه نگاه کردم کسی این حرف نزد این که در روزه ماه رمضان رو جهلاً با دو مرتبه بگیره. این آقا من زنگ زد آخه یه حاشیه عروه چاپ شده اخیراً با 43 حاشیه، گفت اونا هم نگاه کردم کسی اونجا هم نگفت. ما عرض کردیم بین ماه رمضان و غیر شرقه. نکته دقت بکنید، در باب قضاء روزه عنوان آینه من کان منکم مریضن فعدتون من ایام اخر، خب این اطلاق داره یا الو عامه، شما در خارج ماه رمضان روزه بگیرید، این خارج ماه رمضان فرق نمی کنه، مسافر باشین یا حاضر باشین فرق نمی کنه دیگه. حالا ما باز از سنن پیغمبر آمد، لیس من البر الصیام فی السفر، این جزء سنن پیغمبر، این سنت پیغمبر، این آیه مبارکه رو تخصیص میزنه، فعدتون من ایام اخر در غیر سفر، ولله عدتون من ایام اخر که اطلاق داره، عدتون من ایام اخر، هر بعد از ماه رمضان مثلا 5 روز رفتین سفر، 5 روز بعد از ماه رمضان بگیرین، این 5 روز اطلاق داره، تصور بکنید، عدت من ایام اخر، مقیدش چیه یا مخصصش چیه؟ لیس من البر الصیام فی السفر، رسول الله اجازه روزه در سفر ندادن، پس این آیه مبارکه تقیید میخوره، عدت من ایام اخر فی غیر سفر حذرن،
خود سفر که تو آیه هست که
اون در ماه رمضانه، در قضا، امر قضا، امر قضا مطلقه، خب ادت من ایام آخر مطلقه، امر قضا که مطلقه، اون که در خود آیه هست که من شهده میکنم، در باب من شهده میکنم،
حکمشیم
روشن شد. آچی محمد، پس شما آیه مبارکه اطلاق داشت در خارج ماه رمضان چند روز بگیرین، سنت آمد گفت که آقا نه در سفر نگیریم، پس این سنت تقیید آیه، این مرمونانی این بحثا رو میکردن علمای ما خیلی بهتر بود، تخصیص میزنه آیه تقیید میزنه، سوال اینه آیا این تقیید مطلقنه؟ میگن نه، اگر سنت تقیید زد در حالات و عذر این تقیید برداشته میشه، خوب دقت کن، در حالات عذر، ولذا اگر جاهل بود، فرض کنید مثلا سنی بود، جهلی که مغفورون عنه بود، سنی بود تازه شیعه شده، چون سنی ها تو سفر روزه میگیرن، این گفت من برم قضا رو تو سفر بود، بعد که آمد از علمای شیعه استفتای گفتن آه نه نمیشه، قضا هم باید توی سفر نباشه، حالا این روزه رو گرفت، جهلن روزه گرفت، در روایت داره که اگر جهلن روزه گرفت روزش درسته. نکته فنی روشن شد؟
جایی که فریضه هم باشه، واقع هم باشه، شارع نمیتونه بگه من دارم خواهد عفو کنم نسیان رو در فریضه، یعنی در همون رمضان هم در سفر بگه دلیل این دوشار شعبه شد و روزه گرفت.
شما از بحث من خواهش میکنم، باز به هم برگشتیم بحث قبلی اون روز، عرض کردیم اونجا مشکلش اینه که امر اصلا نداشته، اینجا امر داره، فعدتو من ایام آخر، نهایت این امر تقیید خورد، تخصیص خورد، این عدتون در سفر نباشه، حالا جاهل بود، ده سر اینه، حالا که جاهل بود اطلاق محفوظه، روشن شد فنی، بحث فنی روشن شد. آقایان ما بیشتر میگن این روایتی که آمده که انسان فی سفر به جهالتن ولا بس، ما آمدیم این رو فنیش کردیم، اینو تقیید نگرفتیم، آمدیم اصلا گفتیم بیایم بحث اینجوری بکنیم، نه اینکه بحث تقیید و تخصیص. این تخصیص یعنی سنت فریضه رو تخصیص زده، عدت من ایام آخر این فریضه است، اطلاق داره در خارج ماه رمضان، مسافر باشی یا نباشی. سنی هم همین حرف میزنن، خب چیز تازه هم نیست. ما روایت داریم به این که لیس من البر الصیام فی السفر، پس این تخصیص زد، لیکن این تخصیص به سنت نه به فریضه. ولذا اگر جاهل بود، مراد از جاهل آقایون گفتن جاهلی که در نظر عرف متعمد نباشه، یعنی قاصر، میگن جاهل مقصر تقریبا متعمد حساب میشه، جاهل حساب نمیشه. پس اگر جاهلی بود که التفات نداشت و نمیدونستم که این چیزی هست، سنی بود، بال شما جهل مرکب بود، یا مقلد یک آقایی بود که میگفت اشکال نداره، حالا فرض کنید کسی پیدا کرد روایت علیه سمند بر ما قبول نداریم. من با مثال این، چون بعضی میگن اصلا در زمان ما جهله که میگن معنا نداره، چرا معنا نداره؟ مقلد آقایی بود گفت اشکال نداره. بعد سوال کردن نه این اشکالش به درد نمیخوره، حرف در داخل میزنه اشتحال درست اینه که نمیشه. حالا جاهلن در سفر روزه گرفت، قضا ماه رمضان، اینجا روایت داره که روزش درسته. این روایت آقایان به تعبد روایت، ما از تعبد برداشت من قاعدش کردیم، مباحث تخصیص اینه خوب توش مطرح بشه که موارد تخصیص در این شریعت مقدسه در این قانون خاص فرق میکنه. اگر تخصیص کتاب به سنت شد در حالات عذر، خوب دقت بکنید، در حالات عز فریضه به حال خودش میمانه. حالا این از کجا؟ این از مجموعه روایت، این مطلبی که من عرض کردم که سریع روایت نیست، این از مجموعه روایت، مخصوصا حدیث لا تعاد، چون امام میفرمان لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلت و طهور و رکوع و سجود و القراعت و سنه و تشهد و سنه تو از اجزا و تسلیم و سنه. حالا اینه هیچی، بعد میفرمان ولا تنقض و سنه الفریزه، این لا تنقض و سنه یعنی شما اگر اخلال به سنت کردین لکن خود فرض رو انجام دادین، عمل درسته. سنت اینجا چی بوده؟ فریضه چی بوده؟ روزه در خارج محرم، این فریضه بوده، چون این انجام دادیم. در حال سفر سنت بود انجام ندید، مادام خود فریضه رو انجام دادی عمل درسته. پس این روایتی که میگه صائم فی سفر به جهالت، درست میشه، از اوقاتی میشه، دیگه مشکل نداره، تعبد نیست. روشن شد؟ در حقیقت اینا تطبیق همون قاعده است که لا تنقض السنه الفریضه. پس شما فریضه چی بود؟ روزه در خارج ماه رمضان، این انجام دادیم. سنت چی بود؟ سفر نباشه، این فرامون، این نمیدونستیم، این سنت رو اخلال کردیم. شما با روزتون اخلال به سنت کردیم. لا تنقض سنت الفریضه میگه مادام شما فریضه رو انجام دادید اخلال به سنت شد، وقت لا تنقض الفریضه از سنت به قرینه لا تعاد باید حالات عذر باشه. البته مرحوم آقای نائلی ان شاءالله شاید بین اونازی لا تعاد متعرض بشیم، مرحوم آقای نائلی میگه لا تعاد شامل جهل نمیشه، شامل به اصطلاح نقیصه میشه، شامل زیاده نمیشه، الا بحث آخر بحث. ما عرض خواهیم کرد که هیچ کدوم مانع نداره شامل زیاده نقیصه، اگر زیاده قابل تصور باشه، جایی که قابل تصور نیست نه، و شامل جهل هم میشه. ظاهر حدیث مبارک لا تعاد اصولا مسبش مسب عذره، و جهل در این موارد، جهلی که عن قصور باشه یا به تعبیرشون جهل مرکب، این عذره. پس شما اگر فریضه رو انجام دادین، اخلال به سنت کردین، در اینجا این عمل درسته. اگه این بحث تو تخصیص مطرح می‌فرمودن، از این مباحث ظنی و دلاله و سند اجزا خیلی بهتر بود. این یک نکته، نکته فردا تشخیص سنت رو، چون اینجا باید عرض بکنیم، خیلی مهمه.